اینستاین. بحث امروز در موضوع علم هست. مقدماتی ترین سوالی که مطرح میشه این که اصولاً بحث از وجود موضوع، این که هر علمی موضوع میخواد، یه بحث فلسفی هست یا یک بحثی است از فلسفه علم؟ بعد از این بحث اشکال در براهینی خواهد بود که بر اثبات وجود موضوع برای علم اقامه کردن. این اشکالات هم مطرح بکنیم ابتدا یا
اجمالش به علم میشه؟
4 برهان یا شبه برهان بر وجود موضوع، این که هر علمی موضوع میخواد، پیدا شد که در مجموعه بحثی که اینجا عرض شد. بعد این برهان بین این براهین همون برهانی بود که مستفاد از فرمایشات مرحوم شیخ الرئیس در برهان شفا بود و مرحوم علامه هم این رو دیگه تشهید ارکانش کردن در حاشیه اسفار و حاشیه کفایه و امثالها، این رو ذکر فرمودن. حالا ابتدا ذکر اسم براهین بشه. برهان دیگری به قاعده الواحد بود که خب این از اضعف براهین بود توی مسئله. برهان دیگری که حالا در استقلالش بحث بود، برهانی بود که از حقیقی بودن وجود علم، علوم برهانی مسئله آغاز می شد. و برهان 4 هم که نزدیک به برهان بود، شبه برهان بود، این که از وجود خارجی شروع می کنیم، بعد چون علم واقع نماست به این نتیجه می رسیم به این که علم مثل وجود خارجی باید نظمی داشته باشد، نظامی داشته باشد، این نظام محوری می خواد و بعد اثبات بشود موضوع. هر کدوم از این، حالا اسم براهین ذکر شد، هر کدوم از این 4 برهان بعضی از مقدماتش قابل مناقشه بود. اما برهان اول که برهان مرحوم علامه اسمش رو میگذاریم، این بود که ابتدا از یقینی بودن علوم برهانی شروع میکنیم. یقین هم جز با برهان حاصل نمیشود. در برهان هم مقدمات برهان با نحوه علیتی نسبت به نتیجه داشته باشند که میرسیم به ذاتی بودن و اون عرض ذاتی. بعد از این استفاده میکردیم که محمول مسائل میباید عرض ذاتی موضوعشون باشد و این عرض ذاتی که یا موضوع در حد محمول عقص شده باشد یا برعکسش حاصل نمیشود جز به این که اولین مسئله رو ما اگر موضوع خود علم، اولین موضوع مسئله رو اگر موضوع خود علم فرض کردیم، اون وقت محمول جمعی مسائل یا عرض ذاتی این هستند، به اصطلاح یا ذاتی باب ایساغوجیش هستند یا خارج المحمولش خواهند و بالاخره مسائل دیگر علم رو هم که فرض کنیم همه عوارض ذاتی همین موضوع خواهند بود. اشکالی که به این برهان ذکر شد این بود که درسته که همه هر محمولی عرض ذاتی موضوع خودش هست، اما چه رابطه‌ای بین موضوع مسائل مختلف هست؟ ما در هر مسئله میبینیم محمول عرض ذاتی موضوعشه، اما چرا موضوع مسئله 1 باید عرض ذاتی موضوع مسئله 2 یا برعکسش باشه؟ اگر این مسئله اثبات بشه این برهان تمام خواهد. حالا تا به اشکال براهین دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل تحلیل علم به معنای مجموعه مسائل، این به فلسفه علم و علم شناسی برمیگردد، هرگز از مسائل خود اون علم نیست. علم به معنای مجموعه سلسله مسائل اگر بخواهد شناسایی بشود، در داخل خود شناخته نخواهد شد، از بیرون باید شناخته بشود. لذا بحث ترکب علم از 3 که علم دارای موضوع است، دارای مبادی است، دارای مسائل هست، این به علم شناسی برمیگردد، نه جزء مسائل اون علم. این مطلب اول. و علم شناسی را باید در خارج اون علم ارائه داد. اگر خارج علم ممحض شد برای علم شناسی که اون علم ممحض عهده‌دار شناخت این علم است یا علوم است از بیرون، و اگر یه رشته مشخصی به عنوان علم شناسی یا فلسفه علم در بین نبود، بخش از اینها را خود اون علم به عهده میگیرد و بخش از اینها را منطق به عهده دارد. منطق از اون جهت که روش اندیشه و شناخت است، خیلی از اینها را به عهده میگیرد. لذا بزرگان معمولا اجزای علوم را در منطق ذکر کردن که علم دارای 3 است، موضوع دارد و مبادی دارد و مسائل، که مسائل لحل برهان است و مبادی منحل برهان است و موضوعات علیه البرهان. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که مهمترین دلیل برای اثبات موضوع برای علم، که هر علم موضوع میخواهد، همون برهان است که مرحوم شیخ و دیگران اقامه کردن و قبل از مرحوم شیخ در سخنان مرحوم فارابی به طور پراکنده هست و بعدن به طور جمع یک جا ذکر شده. و اون عبارت از این برهانی بودن علوم است. اون چرا که در منطق ذکر میکنن درباره علوم برهانی است، قهرن علوم غیر برهانی از بحث خارج است. علومی که نقلی باشد یا برهان بزی نباشد، یا جزء اطلاعات باشد، کشف‌گونه باشد، اونا جزء علوم برهانی نیست و قهرن از بحث خارج است. برای اونها ضرورت موضوع ادعا نکردن که اون گونه از علوم موضوعی دارد و باید درباره عرض ذاتی اونا بحث بشه. پس علوم دو قسم خواهد بود: علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم حقیقی اون علومی است که باید که برهان پذیر است. حالا بحث ها را باید متوجه علوم حقیقی کرد. نقض و ابرامی اگر هست، تأیید و تخریبی اگر هست، باید در همین محور باشد. این دو مد. مطلب سوم آن است که مطلب مادامی برهانی است که محمول عرض ذاتی موضوع باشد، که ثبوتش ضروری و سلبش هم ممتنع باشد. اگر اون عرض ذاتی دیگر نداشت، تنها همون یک مسئله است. ولی اگر اون عرض ذاتی دیگر داشت، اون عرض ذاتی دوم، عرض ذاتی سوم داشت و ها کذا، یا نه همه این اعراض ذاتیه اعراض مستقیم به بلاواسطه خود موضوع بودن، قهرن با یکی از این دو راه علم پیدا می شود، علم مصطلح. یعنی اگر موضوعی عرض ذاتی داشت و یک مسئله تشکیل شد و اون عرض ذاتی موضوع بود برای عرض ذاتی دیگر، مسئله دوم تشکیل شد و محمول مسئله دوم عرض ذاتی بود برای محمول سوم، مسئله سوم تشکیل می شد و هاکذا، با این راه یک سلسله مسائل برهانی تشکیل می شود که این مجموعه علم نام دارد. یا اگر یک شی دارای اعراض ذاتی فراوانی بود، اون هم یک رشته مسائل را تأمین می کند که اون رشته مسائل یک علم واحد را تشکیل می دن. و همچین اگر علمی ملفق از این دو رشته بود، یعنی علمی موضوعی در یک مسئله معروض یه سلسله عوارض ذاتی بود و که مساوی با خود او بودن و بلاواسطه عارض او می شدن، و یک سلسله از عوارض ذاتی را به وسیله عوارض ذاتی دیگر کسب کرد که در حقیقت همه عوارض ذاتی او هستند، منتها بعضی بیانن بعضی غیر بیان، این مجموعه هم، مجموعه این درشته هم یک واحد را تشکیل میدهد به نام علم. پس راه تشکیل علم سرشته شد که جامعه هر سرشته آن است که اگر یک موضوعی دارای چندین عرض ذاتی بود، بحث از این مجموعه را یک فن بوده دارد. اگر موضوعی فقط دارای یک عرض ذاتی بود، این میشه یک مسئله. موضوع دیگری دارای یک عرض ذاتی بود، میشود یک مسئله بیگانه و جدا. حالا ممکن است یه وحدت انتزاعی، یه وحدت اعتباری اینها را در یه جا جمع بکنه، یه جا تدوین بشن، اینها اون علم مصطلح رو تشکیل نخواهند داد. پس علم مصطلح یعنی علم برهانی جایی تشکیل می شود که یک شی دارای اعراض ذاتی فراوان باشد و راه اثبات اعراض ذاتی فراوان همین سرشته است، یا اعراض ذاتی موضوع اون مسئله خودش موضوع قرار بگیرد برای اعراض ذاتی دوم، و اون اعراض ذاتی دوم موضوع قرار بگیرد برای اعراض ذاتی سوم، و همچنین این رشته علم رو تشکیل میداد. یا نه، خود اون شیء واحد مستقیما دارای اعراض ذاتی فراوان باشد، باز این مجموعه یک واحد را حقیقی را تشکیل میدهد، یا تلفیقی از این دو باشد که جامع هر سه قسم آن است که محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد، حالا گاهی بیان گاهی غیر بیان. این راه اثبات اوست. همطوری که از فرمایش استالین برداشت کردیم، در واقع علم رو یک تعریف اصطلاحی براش کردم که علم به مجموعه مسائل پراکنده‌ای که هر محمولی برای موضوع خودش عرض ذاتی باشه اما اینها عوارض ذاتی یک موضوع واحد نباشن، اصطلاحاً به این علم نمیگن.
نه، علم برهانی نیست.
پس این که هر علمی موضوع مخواد، این علوم اصطلاحی را اینطور قرار دادن. علم اصطلاحاً به چیزی میگیم که موضوع واحدی دارای عوارض ذاتی باشه. برهان برای اینکه اگر مثلا مسائل پراکنده بودین علم نیست، برهان نداره.
عرف این اصطلاح بهش کشکول دیگه، چون یک واحد نیست.
اینم روی اصطلاحی است که مثلا ولو اگر اینها در غرض با هم جمع شدن، خب بشه خودش یک علم.
غرض هم یه وحدت انتزاعی داره، چون که علوم فراوانی هم ما داریم، علوم نقلی، علوم اعتباری، اما این سخن در علم شناسی اونها که این برهان رقا می‌کردن در خصوص علوم برهانی رقا می‌کردن.
اصلا علوم برهانی هم در واقع علم برهانی باشه که موضوعات پراکنده داشته باشه، اصطلاحاً بهش علم برهانی نمیگن دیگه، والا برهان بر خلافش نیست.
نه، غرض اینه که اون علم نیست اصلا، اون که در علم شناسی جزء فلسفه علوم، جزء مباحث فلسفه علوم است یا تو منطق از اون بحث شده است که علم دارای سه جزء است، اونو میگن. حالا اگر یک کسی از این تاریخ به بعد بگوید که ما مجموعه کشکولگونه را هم علم مینامیم،
غرض مدون داشته باشه.
غرض مدون که خب بله، غرض جا واحد. انتظایی بله، انتظایی بله. بل.
اشکالی که به فرمایش هست که ابتدا بهش اشاره شد، اینه که نحوه مصادره درش به چشم میخوره. ما ابتدا فرض کردیم شیء واحدی هست که به یکی از این سراح بله اعراض ذاتیه دارد، حالا یا مال خودش هست به سلسله طولیه یا مستقیما مال خودش یا تلفیقی از این دو راه ابتدا. اما ما شیء واحدی از ابتدا فرض کردیم و این اعراض ذاتیه رو براش ذکر کردیم. به شکل تاریخی وقتی به تدوین یه علم نگاه میکنیم، میبینیم مجموعه مسائلی به هر دلیلی کنار هم قرار گرفته، مثلا به واسطه غرض واحدی کنار هم قرار گرفته. ما از در مجموعه این مسائل میخوام بگردیم ببینیم که آیا اینها رو یک وحدت ذاتی هم میتونیم براش قائل بشیم یا نمیتونیم قائل بشیم. این که بگیم که شیء واحدی میباید اعراض ذاتی هم داشته باشه، اسم این علم هست، این برهان تمامی بر این که هر علم برهانی موضوعی میخواهد که مسائلش اعراض ذاتی اون باشد نخواهد بود.
خب، بنابراین این بخش اول سخن بود که علم برهانی چیست و موضوع داشتن چیست. بخش دوم سخن موارد نقضی است که شده، که پس معنای این که علم برهانی دارای موضوع است و چگونه مجموعه مسائل یک علم می شود، معناش این است. اما آیا داریم یا نداریم؟ که بخش اول به این برمیگردد که معنای این که مجموعه مسائل علم واحد است، معنای این که موضوع کل علم ما یا پسوبین عوارض ذاتیه، معنای این که رابطه موضوع با محمول، موضوع علم با موضوعات مسائل چیست، رابطه محمولات مسائل با موضوع علم چیست، این معنای اوست که بخش اولش. اما اون چه که در خارج هست، علوم برهانی تقسیم کردن به علم حساب، هندسه، طبیعی و الهی. در حساب که مشخص است، عدد که کم منفصل است، موضوعی است که عوارض ذاتی فراوانی دارد که مجموعه اینها را علم حساب تشکیل میده. اگر چون که سخن از انهای عدد است به عدد برمیگردد، سخن از احکام درجات عدد است به عدد برمیگردد، سخن از کیفیت فصل و وصل و جمع و تفریق و کاهش و افزایش اعداد است به عدد برمیگردد، جمع و تفریق، ضرب و تقسیم و همه معادلات بعدی به عدد برمیگردد. و عدد هم یه واحد واقعی است که دارای عوارض فراوان است. این مال حساب. درباره هندسه که کم متصل موضوع است، بعضی از احکام مال خود این کم است، مثل این که حساب بعضی از احکام مال خود عدد، بعضی از احکام مال اقسام کم متصل است مثل خط و سطح و حجم، چه این که بعضی از مسائل ریاضی مال اقسام عدد است به نام زوج و فرد یا زوج و زوج و زوج و فرد یا زوج و زوج و فرد. یعنی بعضی از اعراض ما عوارض مال خود عدد است که میگویم العدد و کذا، العدد و کذا، که اینا کلیات اون علم است. چه این که بعضی از عوارض و اعراض مال کم است که میگویم هر کمی این چین است، که اینا منزله کلیات علم هندسه است. نظیر سمع الکیانی که در طبیعیات هست، کلیاتی گفته میشد، کل جسم کذا، کل جسم له مکان، کل جسم له جهت، کل جسم متناهن، کل جسم له اثر، کل جسم کذا و کذا، که نه کلیات است. شعب فرعی حساب و هندسه هم باز به شرح هست. پس اینا این چین میمونه فلسفه. در فلسفه هم موضوعش الموجود است و عوارض و عوارض ذاتی او، بخشی به خود الموجود برمیگردد قبل از تقسیم، بعضی هم به الموجود برمیگردد بعد از تقسیم. در طبیعی هم خیلی از مسائلش این چین است، بعضی از مسائلش نیازی به توضیح دارد و منطق هم که جزء علوم برهانی است همین طور است، اخلاق هم که جزء علوم برهانی است با شناخت نفس و قبای نفس هم همین طور است. منتها چون برهانی بودن علم اخلاق خیلی محل بحث نبود، یه مقدار ممکن است مسئله درباره علم اخلاق مبهم باشد، ولی منطقیات و طبیعیات و ریاضیات جامعه حساب و هندسه و الهیات همین علوم برهانی هن حکمشون این است. حالا اگر نقضی هست در این مطلب بخش دوم در این محور علوم طبیعی باید بیان بشه، علوم برهانی باید بیان بشه.
محور اول، آیا برهان دیگری هم بر وجود موضوع میشه اقامه کرد؟
حالا ببینیم این برهان اگه تام بود بریم به سراغ براهین بعدی. نقض هایی که شده از سیدن استاد امام رضوان لری نقض کردن، خب من نوع اینها خلط علوم حقیقی به علوم اعتباری بود. اون وقت اینجا را هم امام رضوان لری تدریس میکرد، هم خارج فلسفه را سیدن استاد مرحوم علامه تدریس میکرد، البته افکار به هم منتقل میشد. به اینها که در هر دو دست شعی میکردن همون سعی بین صفا و مروه داشت. بله، پیدا بود که امام رضوان علیه وقتی این مسائل رو دارد عنوان میکند، خب به عمق طرح مرحوم علامه که نبود، هم خلط علوم اعتباری و حقیقی بود و هم عرفان نظری اونطوری که ایشون تدریس میکردن در اونجا اصلا مطرح نبود و فلسفه رو اونطوری که اینجا تدریس میکردن اونجا نه. ایشون یه اشکال دارن درباره فلسفه، یه اشکال دارن درباره عرفان، بعضی از اشکالاش مربوط به جغرافیا و ایناست و بعضی از اشکالاش مربوط به فقه و اصول ایناست. اینها یا خلط علوم حقیقی به اعتباری است، نظیر نقض‌هایی که به علوم فقه و اصول شده، یا خلط بین علم و مجموعه اطلاعات شده است، نظیر جغرافیا و تاریخ. جغرافیا علم نیست، جغرافیا تحلیلی جزء علوم طبیعی برمی‌گردد که چگونه چه لایه‌هایی در طی چند قرنی باید بگذرد تا بشه کوه. این جغرافیا تحلیلی است، نظیر تاریخ تحلیلی که علم است و برهان پذیر است. اما فرونجا چند تا کوه دارد، فرون کوه ارتفاعش چقدر است، فرونجا چند تا رود دارد، رود فرون رود چقدر آب دارد، اینا جز علوم نیست اصلا. نقضی که شو می‌کردن به علم جغرافیا یا اکثر مسائل هیئت، اکثر مسائل هیئت مبرهن است، ما هیئت علم غیر برهانی نداریم. ایشون خیال کردن ما درباره این زمینی که غربش آمریکاست و شرقش هم چین درباره این زمین بحث میکنیم و میگن کلو ارزن کذا، حالا این نشد دیگری. علم هیئت برهانی است. ایشون خیال کردن که ما درباره حاضه الارز الجزئیت رو بعد میگفتن که موضوعش جزئی است، جزء کل است نه کلی، و نسبت مسائل هیئت یا جغرافیا به موضوعش نسبت اجزا به کل است نه طبیعی و افراد. اولا این طبیعی و افراد رو مرحوم آخوند صاحب کفایی امثال ایشون گفتن، وقتی که دم حرف را از جای خود نگیرد قهرن دچار این شبهات خواهد شد. کدام حکیم فتوا داده است به این که موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل باید طبیعی و افراد باشد، کلی و اشخاص باشد، افراد باشد، تا نقض بشه به علم هیئت یا نقض بشه به علم جغرافیا که کل جزء نه کلی به جزئی. اولا اونجا سخن از برهان است در علم هیئت، کلی است، کل و ارزن که کل و کرت این که وقعت کذاف و حکمها کذا، این برهانی است. بس صغراشون با رصدخانه حل میکنن، زیج عهده‌دار زحمات رصدخانه نشینهایی است که درباره این ارز و این سما رصد کردن. کبرا را علم میگوید، صغرا را رصدخانه ارائه میدهد، میگن این زمین فاصلش اونقدر است. اونگاه کبرای کلی این است که هر کره‌ای که مثلا نورش رو از جای دیگر میگیره و حرکتش این چه این است، اگر 6 ماه بگرده خسوف میشه، چون که الان هم همین مسائل رو میتوانم پیش بینی کنم. خب الان میشود با همین هیئت هایی که بود انسان کاملا خسوف و کسوف 20 قرن گذشته یا 20 قرن آینده رو بررسی کنه، تا 20 قرن در 20 قرن گذشته چند خسوف خسوف بود، در 20 قرن آینده چند خسوف خسوف. با اینکه تازه مرحوم شیخ در همون منطقه شفا فرمود خیلی از مسائل هیئت زیر پوشش سوال هست، اونجا جزم آور یقین برهانی ندارد، چون یه آدم خوشباوری ممکنه که ده زید جمع بکنه بعد بگه که اینجوریه. این ده زید محصول مطالعه دوری 12 سال است، این دقوم و 30 سال است، این دقوم آخر. بالاخره اونا رصد کردن در این جدول های زیجها نوشتن و شما مقلد جدول ها و زیجای اونهایی هستی که 12 سال یا 30 سال. این 12 سال یا 30 سال نسبت به کل مجموعه که حلقت فی فلاتن است، اصلا قابل قیاس نیست. ممکنه یه آدم خوشباوری اینا رو بگیره و جزم پیدا کنه، بگه جزما این ماه این چینه، در حالی که اون مقلد این جدوله. به چه دلیل شما میگی طول فرون شهر از فرون شهر اینقدره؟ اون آقا رفته 12 سال نشسته مطالعه کرده، تو که تو جدول دیدی. اینها تقلیدن در تقلیدن در تقلید، اینا جزم‌آور نیست. لذا مرحوم شیخ تو همون منطقه شفا فرمودن به اینکه اکثر مسائل هیئت اینا جزمی نیست، ولی حساب هندسه اون کبریات کلی اونها البته برهانیست و جزمی. خب پس اول باید که مسائل علوم اعتباری رو از مسائل علوم برهانی جدا کرد، یک، و مسائل اطلاعات و کشکولگونه ها رو از علم جدا کرد، دو، بعد کبریاتی که در علوم برهانی مطرح است اونها رو محور قرار داد، نه صغریات را، سه، نقضی که ایشون دارن درباره موضوعات، البته 3-4 تا مسئله است، یکی این که آیا علم وحدتش حقیقی است یا اعتباری، یک، علم موضوع میخواهد یا نه، دو، و در علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میشود یا نه، این سه، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه طبیعی و فرد است یا نه، 4، در همه این بخششون نظر دارن که این اشکالاتی کردن همشون مال یک فصل یا یک بخش نیست، مال این بخش های 4 گان است. در اون بخشی که فرمان موضوع علم گاهی کل است نه کلی، و رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه طبیعی و افراد نیست، نقض میکنم به جغرافیا و هیئت که حکمش گذشت. گاهی هم گفتن به این که این چنین نیست که موضوع علم طبیعی باشد به موضوعات مسائل افراد او باشند، بلکه ممکن است موضوع علم با موضوعات مسائل عین هم باشند، مثل عرفان، برای اینکه در عرفان موضوع علم الله هست، موضوعات مسائل هم باز الله. خب اینم پیداست که عرفان نیست. در عرفان، عرفان عملی که جزء علوم نیست، در عرفان نظری اون مفهوم کلی هست به نام الله که هست با تعینات او. بخشی از مسائل عرفان نظری مثل فلسفه عالیه مسائلی دارد که موضوع و مسائل هم موضوع علم است. بعضی از بخش‌های دیگر مسائل عرفان نظری موضوعاتشون تقسیم شده است. در اونجا از تجلیات گوناگون بحث می‌شود، از اسماء گوناگون بحث می‌شود، از ظهورات بحث می‌شود. بعضی از اعیان ثابته، بعضی از اسماء الهیه، بعضی از تجلی ذاتی و تجلی و وصفی، بعضی از استجلا و جلا، اینا هیچ کدام بحث مسائلی است که موضوع هیچ کدام از اینا ذات حق تعالی نیست. در عرفان هم دو قسم بحث است. یه قسم بحثی است مسائلی است که موضوعش ذات الله است و محمولاتش اون تعیناتی که تعینشون عدم تعین است که همتای موضوع هست. بعضی از مسائلش تقسیم شده است، یعنی وقتی گفته می شود الله دارای اسماء عظیم و اعظم و صغیر و اصغر هست، درباره ان اسماء الهی، نکاح اسماء، تجلیات اسماء سخن به میان می آید. این چه کار به اونجا دارد که انسان بگوید همه مسائل عرفان از این قبیل است که موضوع مسئله عین موضوع علمه، این از اون قبیل نیست اصلا. عمده اثبات همون مطلب هست. یه اشکال مهمتری در بین هست. مرحوم آیاش حسین اصفهانی رضوان الله، ایشون اجازه این حرف ها رو به دیگران داده است، چون ایشون خودش صاحب نظر بود. ایشون از اون جهت که مثلا با اینکه نباید مسائل علوم برهانی را با غیر برهانی خلط می کردن، ایشون این فرموش فرمودن و تحقیق کذا اینه که دیگران هم این جرأت پیدا کردن و در حرفشون هم اشاره کردن که بعضی از محققین از متأخرین رو بود.
نسبت موضوع علم موضوعات مسائل کلی به افراد مال ایشون لازمه فرمایش حکما هم نیست که، چون که همه اینا وقتی عوارض ذاتی موضوع شدن قطعا حمل میشه به حمل شایع برون میشه کلی با افراد ولو نفرموده باشن اون لازمه کلامش
نه، اگر چون چه مسائل بخش اول در حال در فلسفه ما سه قسم مسئله داریم، در دو قسم از این در دو قسم موضوعات مسائل این موضوع علم است.
منظورشان نیه موضوع علم بر موضوع مسائل منطبق میشه،
اما کلی و فرد نیست.
کلی و فرد به نسبت اتحاد و انطباق رو
اونا فقط کلمه و کلام رو دیدن، بعد گفتن کلمه سه قسم است و اسم است و فعل است، یا فعل مکلف رو دیدن خیال کردن صوم و صلات مثلا طبیعی و فرده. این فن خودش رو میبینه در باره فنون دیگر فتوا میده. انطباق داشته باشه، اما نه به نحو طبیعی و فرد. عارض و معروضن هم میشن مثلا. یه اشکال مهمتر دیگری بود چرا معترض نشد، نه در همین زمین، حالا اونها حرفای غیر علمی است، اونها چون عمده همین این که تثبیت میشه. اشکال دیگری بود در این جواب اینه که اگر علم موضوع میخواهد و اگر محمولات علم عرض ذاتی او هستن، موضوع فلسفه که موجود است این نمیتواند عرض ذاتی داشته باشد. اگر شما ملتزمید که مثلا مهمترین علم برهانی فلسفه اعلاست و هر علم برهانی موضوع دارد و مسائل اون علم، موضوعات مسائل اون علم اعراض ذاتی موضوع علمن، اونگاه اعراض ذاتی را معنا میکنید، میگویید به اینکه اعراض ذاتی چیزیست که عرض ذاتی هر شیء چیزیست که یا یعخذ الموضوع فی حده او یعخذ هو فی حد الموضوع، الموجود که موضوع فلسفه اولاست این نه جنس است نه نوع، نه حد دارد نه حد چیزی قرار میگیرد، اومد این چگونه میتواند موضوع علم باشد و عرض ذاتی داشته باشد؟ این شبه غافل از این که اگر این شبه باشد، اصلا در فلسفه، در منطق، در اخلاق ما برهان نخواهیم داشت. برای اینکه بسیار خوب، حالا ما از موضوع، از اینکه علم موضوع میخواهد گذشتیم، حالا از الموجود گذشتیم، مسائل فلسفه برهان میخواد یا نه؟ همه اینها معقولات ثانیان و مفاهیم، من هیچ کدام موضوع و محمولاتشون هیچ کدام جنس نیستن، نوع نیستن، تا اینکه در حد چیزی قرار بگیرن یا چیزی در حد اونها قرار بگیره. منطق که این چنین است، اخلاق که از هر دو اینا ضعیف‌تر. اخلاق را با یه تأملی باید به علوم برهانی برگردون. منطقیات که معقولات ثانیه است، اگر علم برهانی است و اگر در علم برهانی محمول باید عرض ذاتی موضوع باشد و اگر عرض ذاتی آن است که یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع فی حده، مباحث معقولات ثانیه منطق، مباحث معقولات ثانیه فلسفی هیچ کدام نه در حدی چیزی قرار بگیرن، نه حدی دارن که چیزی در حد اونها قرار بگیرد. پس این حرف اگر تام باشد، نه تنها آسیب میرساند به این که الموجود نمیتواند عرض ذاتی داشته باشد، اصلا فلسفه نمیتواند علم برهانی باشد، منطق نمیتواند علم برهانی باشد، اخلاق نمیتواند علم برهانی باشد، برای اینکه هیچ کدام از اینها نه موضوع نه حد دارن نه حدی چیزی قرار میگیرن. سرش آنه که اون چرا که این بزرگان فرمودن منظور از عرض ذاتی این است که یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ فی حد فی حد الموضوع، این حد برهانی است نه حد منطقی. اگر یه چیزی حد نداشت، باز داخل در همین قسمت است. یعنی اگر چیزی سنخ ماهیت نبود، جنس نداشت، فصل نداشت، جزء داخل این بحث است. بیان و ذالک این است که چون ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساغوجی است، این مقدمه. حدی هم که در تفسیر عرض ذاتی گفته می شود، اعم از حدی است که در باب ایساغوجی گفته می شود. این دو مطلب از مثالهای اونها پیداست که منظور از این تهدید ماهوی نیست. گفتن به این که محمول عرض ذاتی موضوع است و معیار عرض ذاتی آن است که یا محمول در حد موضوع اخذ بشود، مثل ذاتی با مقبل وقتی گفتیم الانسان و حیوانون، این محمول در حد موضوع اخذ میشود، برای اینکه محمول جنس موضوع است و اگر سوال کردیم الانسان و ماهو، یقال حیوان و ناطق. یا نه موضوع در حد محمول عقص بشود. اونجایی که محمول عرض لازم هست و انتزاع شده از ذات موضوع است یا برخواسته از ذات موضوع است، موضوع در حد عرض ذاتی عقص می شود، حد به معنای برهان، نه حد به معنای ایساغوجی. چون در حد گاهی علت مادی به صوری عقص می شود، گاهی علت فاعلی و غایی و موضوع. وقتی که مثال می زنن می گوین اونجا که محمول در حد موضوع عقص می شود، مثل انسان و حیوانو، اونجا که موضوع در حد محمول عقص می شود، مثل این که الاربعه تو زوجون. خب الاربعه تو زوجون می گوین موضوع در حد محمول عقص می شود. چرا؟ برای اینکه از زوجیتو ماهیه، زوجیت انقسام المتساویین فی العدد، معنی زوجیت این است. خب این حد که حد مصطلح منطقی نیست، برای اینکه زوجیت از کیفیات مخصوص به کم است و در مقوله کیف است. عدد کم است در مقوله دیگر، هرگز اون جنس این نیست، نوع این نیست، فصل این نیست، بین هما با اونون بعید. عدد موضوع این است، موضوع زیربنای وجود اون عرض است، نظیر اینکه فاعل وجود بخش است و غایت لعیله الوجود است. علت غایی، علت فاعلی، علت موضوعی، اینا در حدود این موضوع عرض عقص میشوند و هیچ کدام جنس یا فصل یا نوع نیستند. پس گاهی نه اشکال میشود که اگر چون چه هر علمی موضوع بخواهد و موضوع علمم چیزی باشد که در باره عوارض ذاتی او بحث می شود، الموجود که موضوع فلسفه اولا به حساب آمد عرض ذاتی ندارد، برای اینکه عرض ذاتی چیزی است که یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ فی حد الموضوع. و چون الموجود نه جنس و نوع دارد و نه جنس و نوع برای شیء است، عرض ذاتی نخواهد داشت. این اشکال اونگاه دو تا جواب داده شد، یکی این که اگر این سخن تام باشد کل مسائل منطقی و فلسفی و اخلاقی بی برهان خواهد بود، یک چه این که ما هیچ مسئله هم نخواهیم داشت، مسئله برهانی که موضوع اون مسئله الموجود باشد. حالا الموجود اگر موضوع علم نشد، بالاخره موضوع بعضی از مسائل فلسفی که هست، الموجود و کثیر و الموجود و کذا، الموجود و کذا، الموجود و مسابقون، در حقیقت الوجود مسابقون للوحده، یعنی الموجود اونجا که گفته می شود مسابق با شیئیت است، وحدت است و امثال ذلک. اگر الموجود موضوع فلسفه نباشد، بالاخره موضوع برای بعضی از مسائل فلسفی که است، و اگر مسائل فلسفی برهانی است، باید محمول عرض ذاتی باشد، و اگر در عرض ذاتی لازمش آن است که موضوع جنس و فصل داشته باشد یا جنس و فصل چیزی باشد، پس ما نمیتونیم مسئله برهانی داشته باشیم که موضوعش الموجود است. این دو مطلب. سومی اون تحلیل نهایی بود که منظور از ما یؤخذ الموضوع فی حده او ما یؤخذه فی حد الموضوع، این اعم از حد باب برهان است، چون که ذاتی اعم از ذاتی باب برهان.
بله برهان
نداره. در حقیقت
تو برهان اینجا حد اصطلاحی مراد، این حدی که این تو بحثی که ماه رمضان شد، اونجا تا حدودی مفصل بحث شد. اشکالی که مرحوم سبزواری کردن، اون اشکال هم مطرح شد، به این که تلازم یک جانب است نه دو جانبه. هر جا حد هست برهان است، نه هر جا برهان است حد است. لذا مرحوم آخوند هم از یک جانب استدلال کردن و بودن چون حد ندارد برهان ندارد. اگر کسی بگوید چون برهان دارد پس حد دارد، اون وقت این جای نقض هست. اما تلازم عدمی است، یعنی اگر چون چه حد نبود، برهانی که از اون حد تشکیل شود نیست. لذا مرحوم سبزواری نقد کردن به اینکه بسیار خوب، وجود جنس و حد چون ماده است و صورت که از جنس فصل گرفته می شود، در حمل از اونها استفاده می شود، بعد علت ماد فاعلی و غایی هم هست، وجود علت مادی و صوری ندارد، قهرن موضوع هم نخواهد داشت، اما برهانی که از علت فاعلی یا علت غایی تشکیل بشود که دارد. این رو شما چی حل میکنید؟ که یه راه حل دیگری طلب میکند. غرض آن است که اون هم در مسئله مشارکت حد و برهان یه مقدار بحثش که داشتیم مثلا باید بیاد که محور مشارکت تا کجاست. هر چه که حد دارد برهان دارد، اما هر چه که برهان دارد هم باز حد دارد، و حالی که الهیات برهان پذیر است و حد ایساقوجی ندارد، حد با برهان دارد اما حد با ایساقوجی ندارد. غرض آن است که ما یؤخذ الموضوع فی حده او یؤخذه فی حد الموضوع، حد در باب برهان همتای ذاتی باب برهان است، نه حد در باب برهان همتای ذاتی باب ایساقوجی باشد.
پس در حقیقت این الحد و البرهان متشارکان، این به نحوه دوتا موجبه کلیه نخواهد
این باید بحث بشون فصل دیگه. لذا مرحوم سبزواری نقد کردن بسیار خوب. حالا حد ندارد یعنی جنس و فصل و امثال و زارک ندارد، ولی مفهوم که دارد که از راه علت فاعلی و غایی که میشود برهان اقامه کرد که وقتمون به
ظاهرم وقتمون
الحمدلله رب العالمین. یکی از چیزهایی که ایشون نقل میکنن سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم مسئله ماهیت است. ایشون میفرمان به این که اگر در هر علم باید از عوارض ذاتی موضوع اون علم بحث کرد و رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه طبیعی و افراد است، لازمش آن است که مسائل ماهیت که جز ادق مسائل فلسفه است این استطرادی باشد از بحث بیرون، برای اینکه ماهیت از عوارض وجود نیست و رابطه وجود و ماهیت رابطه طبیعی و فرد نیست. خب در حالی که مرحوم شیخ اشراق رو خوب تر کرده و دیگران همون راه رو طی کردن که الموجود و ما کلیون میشه ماهیت و جزئیون میشه هویت، یا راه های دیگر الموجود و ما بالاصاله و بالتبع. بحث ماهیت از این جهت است، یعنی در حکمت اشراق در متارهات در جای دیگه وقتی که عنوان ماهیت مطرح است این چه نمیگن که فصل فی الماهیه، نظیر مرحله دومی که مرحوم صدر متعلین روایت کرده ار مرحله ثانی فی الماهیه و احکامها، این شکل منطقی ندارد. شکل منطقی اول در نوشته های مرحوم بوعلی است، بعد در نوشته های جناب بهمنیار و ابوالعباس لوکری و بعد میرسه به خواجه. اینا شکل منطقی داره. مرحوم علامه هم رضوان الله شکل منطقی رو خوب حفظ کردن. اما شما وقتی اسفار باز میکنید المرحله ثانیه فی الماهیه و احکام، خب یقینا این که میخونه فقط یه چیزی اصطلاح ممکنه یاد بگیره، اصلا نمیدونه در فضای بحث نیست، اصلا کجا آمده فصل فی الماهیه و احکام. فلسفه درباره وجود بحث میکند، اینجا در مورد ماهیت است. اما تو کتابای شیخ اشراق است که مثلا قررون یا فصلون فلان الموجود و اما کلیون میشه ماهیت او جزئیون میشه هویت.
ماهیت به حمله اولی که کلی نیست، به حمله شایع کلیه.
میم و الف ها اون مفهوم است.
بله.
ما یقال فی جمع نه. موجود یا ماهیت است مثل انسان شجر هد. یا هویت است مثل زید امر بعد. یا کلیس یا جزئی. بحث های ماهیت زیر این پوشش است. یا همچنین الموجود اما بالاصال، همونطوری که گفته میشد الموجود اما اصیل او ذلی، گفته میشد الموجود اما اصیل او تبعی. این چه این است؟ الحمدلله.